أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون. محضر جرانقدر عزيزان سخن در آیات سوره شریفه انعام است. آیاتی که تلاوت شد آیه 29 به بعد است که در ادامه گفتگوی قبل به سمع شریف میرسانیم. در این فراز خداوند سبحان از زبان همون مشرکین، همونها که دیشب در طی آیات قبل حال آنها میگفتیم، چنین بازگو میکند که وقالو گفتند اینها این هی الا حیاتون الدنیا، چیزی نیست مگر همین زندگی دنیا. و ما نحن به مبعوثین، بحثی وجود ندارد، جهانی بعد از این جهان نیست، عالمی بعد از این عالم نیست، اگر حیاتی است همین حیات است، دیگر بعد از این ما زندگی و حیاتی نداریم. خب در اینجا خداوند سبحان تصریحا انکار معاد رو از زبان جمعی مطرح می کند. انکار معاد و اسناد اون به منکرین دو گونه در قرآن مطرح می شود. گاه به سال است که صرفاً یه نگرش مادی است به بشر، یعنی اون که این وجود انسان همین است و هست و با مرگ فنای مطلق است. اگر جسم است همین است، اگر روح است همین است، هرچه است همین است. اون نگرش مادی اقتضا می کند که بگوییم فنای مطلق در انتظار انسان است و بشر اون بعد معنوی و به اصطلاح آقایان متافیزیک رو ندارد که چیزی از او باقی بماند، همین است که هست تمام شد، با مرگ منعدم و منحدم می شود. این رو خداوند نقل می کند از زبان جماعتی در دنیا. اما گروه دیگری از منکرین معاد این نبودند، این شیر مرام رو داشتند. اینها کسانی بودند که مبدع رو قبول داشتند، اینها مادی نبودند، به اصطلاح ما ماتریالیست نبودند، اینها قائل به اون بودن که مبدعی دارد عالم، خدایی دارد عالم، اما در انتها دچار مشکل بودند. این جمع و جماعت معتقد بودند که انسان روحی دارد که این روح آدمی باقی است در این دنیا اما به جلو نمی رود. این جسم اگر گذاشته می شود و گذارده می گردد، روح وجود دارد، حیاتش مستمر است، ادامه زندگی دارد، اما مسیری نیست، جایی نیست که به جلو برود، لذا عودت می کند و باز می گردد و ارتجاع دارد و در همین دنیا یک چرخه و سیکلی را این روح تکرار می کند در همین دنیا و در زندگی مادی این عالم. اینها همونها بودند که در مکتب فلاسفه قدیم نیز جایگاه داشتند و اون مبحثی که گاه رگه هایی از اون رو به شکل نیمه پخته اون امروز در فلسفه غرب مطرح می شود، جمع جماعتی از اسمها این رو مطرح می کنم، اون مبحث تناسخ پیش میاد. این که اینها اینجا هم می گفتند انسان ها پس از اون که عملشون تمام شد و زندگی اونها در این کال بود به پایان رسید، این تن رو می گذارند اما روح رو که نمی گذارند. این روح می رمد به زندگی خود بنابر اون عمل کردی که داشته است در این عمر مجدد آغاز می کند. اگر انسانی وارسته بوده است، اگر انسانی بوده است درستکار، اونگاه مجدد این روح در کال بود نوزادی وارد می گردد و زندگی نوینی را از سر بگیرد. اگر احیانا روح یه قدری چگالی سخت‌تر بوده است، کمی مشکلاتی در این روح داشته است، وارد می شود این روح در بدن حیوانی و با حیوانی مجدد زندگی را در این عالم از سر می گیرد. و اگر شریر بوده است این روح اونچنان نبوده است، وارد نباتی می شود و با درخت و گیاهی زندگی از سر می گیرد. و اگر از اون ارواح خبیثه پلیده بوده است، در جمادی وارد می شود و با جمادی باقی می ماند. این اعتقاد این جمع و جماعت بود که حکمای از گذشته نیز اعتقاد به این مرام داشتند. و خلاصه کار همون چهار مسئله بود که اگر این روح به بدن انسانی رسید، نام این نسخ است. اگر در بدن حیوانی وارد شد، این مسخ نامیده می شود. اگر آمد به درون گیاهی وارد شد، این رسخ است. و اگر به جمادات پیوست، فسخ. این چهار مسئله نسخ و مسخ و رسخ و فسخ، این زیربنای فکری داشته است که جماعتی از گذشته بودند. و ظواهر آیات قرآن هم در مورد بعض از منکرین ما همین رو ثابت می کند. و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. همین زندگی است، ما بعث دیگری نداریم، اگر باشد همینجا چرخه داریم می چرخیم و تغییر کالبد می دهیم و الا روح باقی است. روح رو باقی می دانستن، جسم رو متبدل و متغیر می دانستن در همین عالم منتها. حالا می دانیم که این 100% باطل است، این عقیده. اونها که امروز در از تناسخ می زنند و می گویند به هر حال شما وارد مکانهایی می شوید، احساس می کنید قبلا اینجا بودید، و حالی که اولین بار است به این کشور سفر کردید، افرادی را می بینید و حال این که اینا اولین بار در عمر سینا را دیده، احساس می کنید که این را قبلا دیده اید. این آن ادوار قبلی و چرخه های قبلی روح شماست که در دنیا بوده اید، خودتون خبر ندارید. و الا شما اینجا رفتید، این آقا دیدید، اون کس دیدید. یه چنین استشهادات سست و بی اساسی را هم مطرح میکنن در این باب، در باب تأیید تناسخ. با حالی که گاهی بحث را عمیق‌تر مطرح کردیم خدمت عزیزان، به مناسبت های دیگر، که به طور کلی خداوند سبحان روح انسان رو به گونه ای آفریده است که همیشه بردار و رو به متقابل میرود، به هیچگاه بازگشت و عقب گرد و ارتجاع یا توقف ندارد. روح همیشه در حال جلو رفتن است، من منزل الى منزل، من دار الى دار، مدام در حال انتقال از روح انسان و همیشه رو به جلو می رود، هیچگاه عقب گرد ندارد. روح نمی تواند متوقف باشد در این دنیا و بازگردد به این دنیا، همان گونه که نمی تواند به رحم مادر برگردد، همان گونه که نمی تواند به صلب پدر برگردد یا در اونجا بماند، همینطور نه در دنیا می تواند بماند و نمی تواند بازگردد به دنیا. باید برود عالم برزخ رو طی کند، باید برود به قیامت پا بگذارد و باید برود به اونجا که دار ابد است، یا دار الخلود در نعم الهی است، یا در خلود در عقوبت و قهر خداوند سبحان است. این مسیری است که روح طی می کند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان تو در حال شتاب مستمری می روی به سوی اونجا که به لقاء الله مشرف می گردی. پس این مسیر روح ماست. این تن می گذاریم، آری، اما می رویم با کالبد دیگر در برزخ سر می بریم. از اونجا وارد قیامت می گردیم. ظواهر قرآن می گوید که این بدن به خدا به ما ملحق می کند، بهشت و دوزخ ما می گذاریم. در حال اونجا داریم کالبد و مرکبی که با اون زندگی می کنیم. باز هم ظواهر قرآن در نعیم بهشت و دوزخ، اینها همه اون تمثیلی نیست، بیان کننده این است که ما کالبدی داریم و ارواحی داریم که با اون در اون عالم به سر می بریم. پس این بحث غلطه، تناسخ نیست، توقف نیست. اینها در اون اعتقاد خامی که دارن میگن این هی الا حیاتنا دنیا، کلمه از دنیا از ماده دنو، یعنی زندگی نزدیک. همین زندگی ما چیزی اون عقبتر نداریم، ندیدیم، ما نگاه کردیم نبود، همین زندگی نزدیک است که میبینیم او را. و اگر بچرخیم همینجا میچرخیم. این هی الا حیاتنا و ما نحن بمبعوثین. بعث و قیامتی نداریم. این لسان و زبان برینه مبحث معاد و بعث است که قرآن بازگو میکنه. بدون بار اون شامد ولو ترا از وقفو علا رب بهم. یا رسول الله، خواهد آمد اون زمانی که شما میبینید، خواهید دید. حالا این تعبیر لو ترا که فعل رو ماضی میکند و حال این که محقق نشده، پیغمبر شما دیدی و حال این که ندیده است رسول خدا، هنوز صحنه پیش نیامده است، حضرت حق دارد تجلی تجسم میدهد اون که در آینده پیش میآید به محضر نبی بزرگوار و پیغمبر. هیچ استبادی هم ندارد، این صحنه در قرآن زیاد میگه. ولو ترا از وقفو علی ربهم، هنگامی که اینها متوقف میشوند در خدایشون، اونگاه قال الیس هذا بالحق، آیا این همون بحثی که گفتین هست یا نیست، این حق یا نه. اینها فریاد میزنن، میگویند که خدایا بلا و ربنا، خدایا به خودت قسم حق است اون چه گفتی و رسیدیم ما امروز ما. ولو ترا از وقفو علی ربهم، این کلمه وقفو علی ربهم دو معنا در اینجا دارد. یه معنای وقوف هم بوده که به مناسبت دیگری دیشب عرض کردم، اینجا وقوفه. وقوف یعنی آگاهی. میگم فلان کس به این مسئله واقف است، یعنی مطلع است، میدانه قضیه چیست. ولو ترا از باشه پیغمبر بگذار اینها بگن نه، اما زمانی میاد که وقفو علی ربهم، اینها واقف میشنن به جایگاه خدا، اینها ربشون رو امروز نمیشناسن. کلا انهم عن ربهم لمحجوبون، اینا در حجابن، اینا خدا چه میدانند امروز، الله چه میدانند، جناب او را، جمال او را، قهر او را، لطف او را، اینا چه درک میکنن در این زندگی دنیایی که فرو رفتن، در این تارهایی که دور خودشون تنیدن. اینها مقام شاهم اولیاء خدا هم در دنیا اونگونه که باید به مقام شامت حق نمیرسن. لنترانی به اینها گفته میشود گاه، اینا که جای خود دارند با این اناد و لجاج و کفری که میبرزن. اینها وقتی که فردا متوقف واقف شدن بر جایگاه خدا، که خدا چه تسلط سید ملک او چیست، عز او چیست، جلال او چیست، وقتی از این پایبست ها به در آمدند، اونگاه براشون حقایق رو میشود. قال الیس، خدا به اینها میگوید الیس هذا بالحق، الیس هذا بالحق، کوتاه، موجز، مفید، آیا این نیست که حق است؟ اینها سری اینها با همون حال پاسخ میدن، قالو بلا، تمام، بلا لربنا، یک قسم پاش به خودت قسم که همین است، جز این نیست، راست گفتی خدایا، همه حق است یافتیم. بعد از اون که اینها شناختشون به خدا بالا می آید در اونجا، یعنی وقتی که وقوف به رب پیدا می کنند و به الله پیدا می کنند، بسیار سریع پاسخ مثبت می دهند، خودش بحثش. هر مقداری که وقوف انسان به توحید بالاتر باشد، وقوف انسان به حقایق دین، به حقایق وجودی خیش، به حقایق آینده بشری، به اون چه به سوی اون می رود بالا می رود. یعنی میزان شخصیت ما را میزان توحید ما تشکیل می دهد عزیزان. اون بندگانی که خودشون را به صفات الهی نزدیک کردن، علمن و عملن شناختن صفات الهی، یعنی واقعا رازق را دونستن، یعنی چه تجلی یافتن اینها صفات الهی. عرض می کردم در سوره اسراء عزیزان که انه کان حلیما غفورا، اون صفت حلم الهی را، اون صفت قفر غفران الهی را، اون بندگانی که میرسند به این صفات در مقام علم، مبانی علمی این مطالب میدانند، اونگاه تجلی اون صفات فعل در خودشون ایجاد میکنند، اینها کسانی که مشکل ندارند در وجود با کسی، اینها در زندگی هیچ ابهامی ندارند، اینها حیات چخ دست براشون راحت است، اینها با جامعه هیچ مشکلی در برخورد ندارند، با آینده خودشون مسئله ندارند. توحید همه چیز رو حل میکند. مشکل ما در توحید است عزیزان. ما اگر در توحید لنگ نزنیم، در جاهای دیگه لنگ نمیزنیم. اگر آمد وقف و علی ربهم شد، وقوف آگاهی بر خدا آمد، اونجا هیچ انکار نداری، هیچ استنکار، سریعا بلا و ربنا، تمام وجودت بلاست، الست و ربکم از قالو بلاست، تمام وجودت خدایی میگرده، پاسخ مستد میدی. اگر وقوف بر رب نداری، اینجا مشکل داری. این نقطه استفاده میشه ازاد. خب این معنای اول، وقفو علی ربهم، اینها واقف میشوند و آگاه میشوند. اگر معنای وقوف اینجا توقف باشد، یعنی وقفو یعنی متوقف میگردن، وقتی خدا اینها را نگاه میدارد به محاسبه الهی، اینها میایستند به مساءلت الرب، به پاسخ دادن در حضور حضرت باری تعالی، اونگاه اینها چنین میگویند، دیگه در محضر حق اینها نمیتوانند جسارت دیگر بکنند. وقتی اون وقوف، اون توقف عند الله را دارند، اینها اقرار میکنند که خدای بر دیگه ما رسیدیم به بعث، و این همان است که در دنیا انکار آن می‌کردیم، این همان است که تکذیب آن می‌کردیم، امروز به این حقیقت رسیدیم. حالا اینجا نکته‌ای که اشارتاً عرض کردم الان در بین مطالب اینه که دقت بفرمایید حالات اون ریز چیست، که وقتی خدا با اینها صحبت می‌کند، قال الیس هذا بالحق، اینها دیگه حال این که کش بدن و ادامه بدن مطلب رو ندارند. اونجا اونچنان صحنه مهیب است، اونچنان ارعاب عمومی حاکم است، اونچنان وجودها باخته شده است، که فقط یه جمله بلا و ربنا، تمام شد، چیزی که ندارم بگم. حالا گفتن مطلب را، سریعا باز حکم صادر میگردد، یه کلمه موجز، کوتاه، نافذ، قابل اجرا، برای صدور اجرای احکام، زوغ العذاب، تمام شد، زوغ العذاب، بچشید عذاب را. حال که بلا گفتید، حالا خودتون اعتراف میکنید و اون تکذیبی که اون روز داشتید و الان رسیدید به اون چه تکذیب کردید، اینجا جای معطلی ندارد، فذوق العذاب، بچشید عذاب الهی. این تعبیر رو ببینید عزیزان، ما ذوق چشیدن رو در عذاب همیشه خداوند به کار میبرد، یه زمانی در این آیه شریفه ای که همیشه شما آیان خدای رحمت کند جمعی رفتگان از اهل حق رو، این جمله رو ما همیشه در اطلاعیه ها در موت و در فوت عزیزان می نویسند که کل نفس زائقة الموت، تمام جان ها مرگ را می چشند، چشنده مرگ است. چون زائقه، حالا بگیم کل نفس مثلا آینة الموت، کل نفس مثلا بگیم سامعت، چی حس دیگه ای بگیم، چیز دیگری بگیم. چرا ما مثلا اینجا زائقه به کار برده می شود و ذوق و چشیدن به کار برده می شود در مورد مرگ؟ اونجا عرض کردیم که چشیدن دو بود، یعنی ما دو جا چشیدن رو به کار می بریم. خیلی جالبه خود لغت واقعا به استعمال، یه حقیقتی که ما توان رسیدن بهش نداریم، باید از دور یه جایی برسیم بهش، اینجا ذوق و زائقه رو به کار می برن. و یه مطلبی رو که ما به کنهش می رسیم، به همه حقیقتش میرسیم، خوب ماهیتش لمس میکنیم، اینجا ذوق و ذائقه رو به کار میبرن. هر دو قضیه نقطه مقابل هم اینطور است. یعنی گاهی یه چیزی که میگیم آقا شما توان خوردنش نداری، این غذا اونچنان است، این کار خوردن شما نیست، اینو باید آیان بخورن که اینها اون آفتاب اونچنانی، اون فضای اونچنانی جنگل های هند را داره، ماشاءالله اون فلفلی که اینها میتوانن بخورن ذره شما نمیتوانین بخورید. میگم دار از این غذا شما توان خوردن که نداری، فقط بچشید ببینید چه خبر است. ما که حال خوردنی نداریم، بخوریم تا 24 ساعت مشخص است که انقلابی در وجود ایجاد می‌گردد. این فقط باید بچشیم چون توان خوردنش نداریم. خیلی چیزهاست که ما فقط در حد چشیدن، یعنی اصلا نمیتونیم بهش برسیم، فقط یه چیزی، فقط یه دهانی میخورد، حسی میشنند. گاه بعض از حقایق نه، اینها اونچنانن، تا اینها را نچشی باید به کنه ماهیتش برسی. ذوق و ذائقه در این موارد رسیدن به اون کنه ماهیت است. در مورد مرگ اولیست، در مورد مرگ اولیست، کل نفس زائقة الموت، هیچ کی به کل مرگ نمیتواند برسد. ما از مرگ فقط یه تماس سطحی داریم با مرگ، یعنی فقط ما یه چشیدن مرگ است، برای هم در حد چشیدن ما مرگ را میفهمیم، ولی ما حقیقت مرگ را کجا میفهمیم؟ اون سنت دائر و رائج الهی که کهکشان مرگ دارد، زمین مرگ دارد، خورشید مرگ دارد، جمادات مرگ دارد، نباتات مرگ دارد، حیوانات مرگ دارد، ملائکه الله مرگ دارد، انسان، اون سنت کلیه الهیه‌ای که در تمام ادوار تاریخ وجود دارد، ما کجا به حقیقت موت میرسیم؟ ما یه مرگ عزیزی فهمیدیم، همین چی میفهمیم؟ همین رو نفهمیدیم ما. اون بزرگانی که اینها توفیل هستی، اینها وجود توفیل اینهاست، میبینیم اینها یاد در میآورن که هیهات، علم مخزون، ما به حقیقت مرگ نرسیدیم. کسی مانند امیر المومنین میگوید ما حقیقت مرگ رو نفهمیدیم. ما یه چیزی از مرگ بر ما و شما گفته میشه عزیزان، ما چه میدانیم مرگ چیست؟ مرگ از حیات تازه در نقل، از مسکن حس به معمن عقل. ما چه میدانیم از کجا؟ از حس. شما فرق بین حس و عقل چی اصلا این دو با هم؟ فرق حس و عقل چیست؟ حس کجاست؟ عقل کجاست؟ اون تسلطی که عقول بر حواس دارند، این محدودیت و کوچک بودن حواس، اون عظمت و گسترش عقول، گاهی در صفت امیرالمومنین الله تعالی طرف بذار می‌گم، بعضیا هر کسی به دید خودش صفتی برای علی بن ابی طالب گفته است. این جمله از بوهری سینا است که علیون بین الاصحاب، مثال علی در بین اصحاب رسول خدا، کل معقول بین المحسوس، مانند معقول در بین محسوس است، مانند رابطه علی و اصحاب است. اصحاب مثل حسند، علی مثل عقل است. فرسنگ ها فاصله است بین حس و عقل. اگر ما بخوایم با حس زندگی کنیم که هیچی نداریم در زندگی، همه همین میشه، همین حیات ایوانی ما میشه. این تعقل و قوا و ادراکات عقلی است که حاکم بر همه چیز میشه. پس بین حس و عقل مرگ است، حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مأمن عقل. مرگ یه انتقال از حس به عقله. ما کجا میتونیم حقیقت مرگ درک کنیم؟ لذا در مورد مرگ به ما میگن بچشید فقط. کل نفس زائقة الموت، گوشه ای سر و کاری تماسی فعلا با مرگ داشته باشید، بعد اون طرف فقط میرید، خیلی از حقایق مرگ براتون رو بشه ان شاء الله. اما گاه نه، یه چیزی نه، در اوج تماس وقتی میگن آقا، میگن تا نچشی ندانی، این چیزی که باید بچشید، یعنی خوب باید لمسش کنی. در مورد عذاب این معناست، فذوق العذاب. اونجا دیگه ما در دنیا عذاب را نمیچشید، ما در دنیا سختی ها رو نمیچشیم. آقا هر بلایی، هر دردی، هر بدبختی و مشکلی رو که در دنیا بگید، بالاخره پایانش رو سیاه سفید است، بالاخره به سر میاد. اگر زندان است تمام میشد، اگر بلاست تمام میشد، اگر فقر است تمام میشد، هر چی از این ما تماسی داریم و به هر حال مسکم زور، مس زور است، این یم سس که الله به زور تماسی است که شب از میگردم. اما در عالم قیامت که این نیست، عذاب رو میچشانم به ما. اونجا جاییست که یسحر بهی ما فی بطونهم، تا
تمام وجود وقتی این حنین الهی میریزد، تمام وجود از بالا تا پایین، تمام اندرون و امعاء و احشاء تو رو این سرب مداخله الهی آب میکنه، مجدد بازسازی میشود. اونجا میچشی عذاب را، یعنی اونجا ماهیت عذاب رو میفهمیم. لهم مقام من حدید بصد من فوق رؤوس هل الحنین یسحر به ما فی بطونهم و جلود. فقنا ربنا عذاب النار. اونجا عذاب را میچشد، یعنی به حقیقت عذاب میرسد، ماهیت عذاب میاد بر انسان ها. در دنیا که این خبران نیست، این چیزا نیست. فرمود فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اگر این عذاب با مقابله است، به مقابله کفرکم، این کفر شماست که امروز عذاب شده. هر چیزی فردای قیامت همان میشود که باید در قیامت شکل خودش پیدا کنه. کفر میشه عذاب، فسق میشه عذاب، طاعت میشد ثواب. این همین جهنم بهشت، همین اعمالی است که شما دارید انسان ها میسازید و با دست خودتون امروز میسازید و فردا تحلیل میگیرید. بما کنتم تکفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. عجب خسارتی دیدند، عجب باختن، سرمایه از کف دادند. اون کسانی که کذبوا بلقاء الله، اینها در دنیا همونها که میگفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا، همونها که در محضر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی دن از اون می زدن که من یحیی العظام و هی رمیم، کی زنده می کند پوسیده ها را، کی زنده می کند استخوان ها را. فرمود قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، خسارت عظیم می بینند اون کسانی که تکذیب لقاء الله می کردند. خب اون عالمی که لقاء و دیدار جمال الهی است، قطع وسائط است، پرده برداشتن است، وسائط و واسطه ها و اسباب بین انسان و خدا برداشته می شود، به انسان مستقیم فیض الهی را دریافت می کند و جمال و جلال الهی را حس می کند. کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعه، اونهایی که تکذیب کردند تا ساعت آمد. کلمه ساعه معانی مختلفی در قرآن دارد که معنای عمده اون همون قیامت است. به لحاظ سریع الوصول و سریع الحصول بودن قیامت، حضرت باری تعالی در قرآن از قیامت تعبیر به ساعه می کند. ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، چون قیامت آب و اغرب لمح بالبصر، لمح البصر یعنی چه؟ چشم زدن باز کردن. آب و اغرب کمتر از این یعنی چه؟ قیامت اینطور بپا می شود. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، چشم بیزنی با میشه قیامت. قیامت حتما بنا نیست که قبلا بوق و کرنا و سر نه حرفا نیست. وقتی که خدا اراده کند نابود شود، آنل نابود می شود زمین، آنل خورشید نابود می شود، ازا شمس و کمرد، ازا البهار و سجرد، تمام حوادث آنیست. فرمود اینها تا ساعت آمد، اونم بقتتن، بقته اون امریست که همین سرزده فجعه، هیچ پیشبینی نمی شود. کاری که اصلا پیشبینی نمی کنی مهنت بود، درویش را مهمان چون آگه درسه. این بقته بقتتن است. آقا میشین آمادگی حرفا نداریم ما، یک وقت درواز میشود آقا جمع جماعتی میاند و مهنت بقید در ویش را و مهمان چون آگه در بقیتتن فجعتن ساعت میآید وقت. اینها میگوین قالو یا حسرتنا، قالو یا حسرتنا علا ما فرتنا. صدا بلند میشه از جمع جماعتی، الله اکبر. یا حسرتنا، کلمه حسرت که ما اینو به کار میبریم، خود کلمه حسرت کشف الملبس، وقتی که لباس و پارچه ای از روز چیزی برمیدارن، این کلمه حسرت معناش اینه. حسر تو زراع، این آستین هم بالا زدن، این میشه حسر تو زراع. حاصر به کسی میگن کتش در آورد، زرش هستن در میآورد، این میشه حاصر. وقتی پوشش از روز چیزی برمیدارن، خود حسرت، کلمه حسرت را که ما همین کار میبریم و از اسامی قیامت هم به این جهت یوم الحسرت هست، اون زمانی که انسان این پوشش جهلش برداشته میشه، اون زمانی که این حجاب ها برداشته میشه برای انسان و مشخص میشه اون حقیقت حالش و وجودش، یعنی اون ندای درونی برمیخیزد وقتی که عیان و عریان میبیند وجود خودش رو، و این حجاب های جهل زدوده میشود که موجب اعمال سوء بود، موجب کردار ناپسند و عدم استفاده از فرصت ها بود، اونجا یوم الحسرت است. عیان میشود، آشکار میگردد و ناله آدمیان برمیآورد. اینا حسرت بر چه دارند؟ الا ما فرتنا، کلمه فرتنا، فرت یفرت و تفریط. ما یه افراطی داریم تفریطی داریم. افرت یفرت و افراط باب افعال است، فرت یفرت و تفعیل باب تفعیل، هر دو از مدل فرته است. خود فرته، فرت اون کسی که میرفتن مقابل بر کاروان ها آب پیدا میکردن، جلوتر میرفتن اینا فرط میگفتن. فرط افراط نقطه مقابل تفرید. ما دو چیز داریم، یکی فعل و ما یجب و ترکه، یه کارهایی که نباید بشه انجام میشود، فعل و ما یجب و ترکه. دوم ترک و ما یجب و فعل و ترک، چیزهایی که باید چه بشه انجام شود، یکیش افراطش یکیش تفرید. افراط اون طرف فقط است، یعنی چی؟ کارهایی که انجام دادیم و باید انجام نمیشد، فعل و ما یجب و ترکه. تفرید این طرف خط است، کارهایی که ترک کردیم و باید انجام میشد، افراد و تفرید میشه این معنا. اینجا سخن از فرطناست، سخن از تفرید نه افراد. یعنی فردای قیامت، چون بحث مؤمن و فاسق و کافر همه رو در بر میگیرد این حسرت، این یه حسرتیست که فقط این کفار ندارن، هم مؤمنین هم این حسرت دارن. فردای قیامت زنده و جنابالی هم یقین بدانید فردای قیامت حسرت داریم، دست ندامت بر دندان میگذیم. ما هم فردا مثل اینها، اینها در یه حد و پایی هستن، ما در کلاس دیگری هستیم، ما هم حسرت داریم، ما هم فریاد فرطنا میگوییم. فرطنا گفتیم تفریق یعنی چه؟ یعنی اون کارهایی که ترک و مایجب و فعل و یه چیزهایی که باید انجام میداریم، همه این حسرت رو فردای قیامت دارن. این کفار در اوج دارن، اینا هی ندامت می، هی دست بده، یعز و ظالم علی یده، هی میگزن این دستاشون رو، هی به دندان میگیرن. ای وای چه کارهایی از دست ما رفت، مگر ما اینا رو انجام میدیم؟ چی شد؟ ما کجا بودیم اگر اینا رو انجام میدادیم؟ اونها در حد خودشون دارن، مؤمنین هم عزیزان این رو دارن. یعنی اون کسی که بنده خدا بوده، طاعت خدا داشته، جاش هم خوبه فردای قیامت، اما اینا هم حسرت دارن. وقتی نگاه میکنم میگن آقا یک تکانی خوردی به خودت، تکانی دادی دستی مظلوم میگرفتی بلندش کردی. وقتی میبینن فردای قیامت آقا دستی کرده دو جو گفتی اینم برای خدا باشد گذشتیم، آقا این جوان رو گرفتی اون چه کردی؟ وقتی همین کارها آقا دلش همی برخواستی، حالی بود دلان بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز و نیمه شدی دفت صد دلا بکند، حالی دست داد و دوگانه در یگانه گذاردی. وقتی فردای قیامت میبینی همین کارهایی که به نظرت مختصر میومد، جزئی میومد در دنیا، وقتی اینها رو نگاه میکنی به سیمای اینها و اون که بهت میدن، بعد تمام وجودت رو حسرت میگیرد، میگه خدای کاش به جای اون شب صد شب این کارو میکردم، به جای یک سال کاش 20 سال این کارو میکردم، به جای 10 تا حاجت کاش 100 تا حاجت مؤمن قضا میکردم، به جای 20 تا مظلوم گرفتن شاید 1000 تا مظلوم رو من که میتونستم چه نکردم. الان ما فرطنا، تفرید شده هممون در فرصت هایی که از دست داده این فردای قیامت حسرت داریم، هممون حسرت داریم. اینی که واقعا اولیاء خدا و بندگان خوب خدا، اونا که مفهوم حیات و زندگی رو فهمیدن، اینا آرام نداشتن، یعنی آرام نداشت، اینا میگشتن میدویدن، اینا سعی و کام سعی هم مشغورا، اون تلاش و اون حس و اون جد اون حواس جمع بودن، شبشون میدونستن چیه، روزشون میدونست عبس و لاتائل و حدر داده، اینا حرفا نیست در قاموس بزرگان بندگان خدا. وقت چطور باید بگذرد؟ این اون مگه چطور باید بگذرد؟ این شب و این روز مگر اینا در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت بورا باک نیست، تو به معنی اون که چون تو پاک نیست. اگر تونستی نگهداری روزها را از این طریق کار کردی، به الله حسرت فردای قیامت تمام سینای ما را میگیرد. علام آفرت بر اون چیزایی که تفریق کردی انجام ندادی، علام آفرت. و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، و این کفار این هم مکذبین به لقاء، اینا یحملونه حمل میکنن اوزار. همون کلمه اوزار جمع، ما دو تا واژه داریم که با یه تصفیش اینها با هم فرق دارن، یکی وزری داریم یک وزری داریم، هر دو در قرآن اومده است. وزر به معنای ملجع و پناه، از معانیش کوه، به کوه وزر میگویند. در آیات داره کلالا وزر، فردای قیامت اونجا مردم در دنیا به کوه پناه میبرن به جای که به نوح پناه ببرن. وقتی که جناب نوح میگه آزاده بفرما کشتی آماده است، سعاوی الی جبل، ما به کوه میگیم کوه ما را حفظ میکنه، کوه پناهگاه برها، جایگاه عقاب‌های بلنداشتیان است، جایگاه طراران است، عیاران است. این کوه ها خانه خیلی بلندی های علموت بوده است، برحال از سباها دیده است، و کوه خودش پناهگاه است برای خیلی ها. کلا لا وزر، فردا قیامت از این پناه ها وجود نداره، دنبال پناه نگردید، اونجا فقط یک پناه است، الی ربک یوم اذن المستقر، فقط پناه خداست اونجا. بباست هیچ، نه پول پناه است، نه مال پناه است، نه مقام پناه است، نه پدر پناه است، نه بابا پناه است، نه دایی، هیچ چیز، فقط خودش و بس. هیچ پناهی وجود ندارد. کلا لا وزر الی ربک یوم یزن المستقر. اینه ما. اما ما یه وزری داریم در قیامت، یه وزری داریم، یه وزری. وزر از ثقل، چیز سنگین، با وزر میگویند. چیز سنگین میگن اجا وزر و بالی داری، وزر سنگین. این همان است که لا تزر و وازرتون وزر سنگین. این همان است که لا تزر و وازرتون وزر اخرى. بار سنگینی هیچ کسی رو فردای قیامت خدا به دوش دیگری نمیگذارد. اونجا بارهای سنگین هر کسی خودش باید اوزار میشه جمع وزر. فرمود اینها یحملون اوزارهم علی ظهورهم، فردای قیامت اینا حمل میکنن اوزارشان را. این سنگینی، سنگینی چیست؟ خب سنگینی بار عمل مندو بس طول عمل مندو بار گناه. اون بار سنگین اعمال ناشایست است که قرآن از اون تعبیر به وزر میکند و سنگینی میکند. فرمود اینها علازو تجسم میده خداوند سبحان. این بار رو پشت گذاشتن نیست حالا که این معنا که گناه رو پشت کسی بگذارد. خداوند تجسم میدهد صحنه را، چند نگویا این بارها دارد خورد میکند این پشتها را. این شانه ها چقدر مگر تحمل و تاب دارد فردای قیامت؟ زیر این بارها دارد خورد میشد این بدن اینها. میگد علا ظهورهم علا سا اما یزرون، عجب بار بدی رو میبرن، میبرن به کجا میبرن، چگونه میتوانند حملش کنند. خب این نکته و این مطلب و این اشارات و مطالب گفته شد و یه آیه تیر خلاص مطلب تمام. و مل حیات الدنیا، اینها در از این میدونه که فقط حیات دنیاست. این جواب شد و مل حیات الدنیا الا لعبون و لحبون و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. نیست زندگی دنیا مگر لعب، بازی و لحب، بازدارنده، عامل بازدارنده. و لدار الاخره و سرای آخرت خیرون، این پسندیده است للذین یتقون، بر اونها که تقوا دارن. بچه حالا همینجا مطلب رو اول درست کنیم. نوع این آیه در قرآن چند مرتب اومده است؟ فمن حیات الدنیا الا لعب و لحب. دنیا بازی است، زندگی دنیا بازی است، لحب است. این شیوه بیان قرآن برای اون کسانی که درست منطق قرآن را ندانند و مفاهیم قرآن نفهمند ممکن این یه مقدار این جالب نباشه. یعنی چی؟ یعنی خداوند میگه زندگی دنیا پوشه؟ مگر این دنیا همان نیست که خدا از دنیا دار و صدق لمن صدقا؟ هر کسی این زمانی از یه حرفایی میزد و آه چیزی میگفت آه ول کن این دنیا را، یا که قصد احمد سخت سوس بنیاد است و از این حرفا میگفت. این زمانی در حضور امیر المومنین فهمیدن چی میگفت؟ از دنیا دار و صدق لمن صدقا. نه چون براقه هست میتونید حکمت هاست، از اون حکمت های قوی نه چون براقه. از دنیا دار و صدق لمن صدقا، دنیا سرای صدق است، خدا خیلی در دنیا های نمایی جرده است. از دنیا مسجد احباء الله، دنیا مسجد عاشقان خداست. اینجا جایی است که به هر حال متجر اولیاء الله، تجارت خانه اولیاء خداست. دنیا این جایگاه را دارد، این مقام را دارد. عجب جلال و عظمت خدا در این دنیا. ولقد زینا چه زینت ها گرد از این دنیا، این طرفش اون طرفش، چه هنرنمایی ها خدا کرده است. ما خلقت هذا باطلا سبحانك وغنا عذاب النار الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. تفکر در این زمین و آسمان و این عظمت کسی چی لعب و بازی چه و لعب بودن چیز. نقطه اینجاست، هنگامی که زندگی دنیا منقطع، این حیات با تمام خصوصیاتش، یعنی زندگی من و شما در دنیا ها، خود حقیقت دنیا نه، زندگی و حیات ما در دنیا، زیستن ما در دنیا، هنگامی که منقطع از زیستن ما در آخرت بررسی می شود، یعنی اگر ما صرفاً زیستن و حیات را در همین دنیا تأمل درش بکنیم، اینه که قرآن می گوید حیاتتون، حیات دنیا منقطع از حیات آخرت و باقی نیست مگر لعب و لعب، فقط بازیست. چه خصوصیتی در بازی وجود دارد؟ بازی همش وهمه، بازی همش خیالیست. تو بازیست که برای بچه ها می نشینن کنار هم شروع میکنند و می شینن مورهاش رو می شینن بازی میکنن. این یا میشد توی بازی شاه میشد، ای توی بازی وزیر میشد، ای توی بازی جلاد میشد، ای توی بازی دزد میشد، او چی میشد؟ میگیرن میبندن، میان حد میزنن، شلاق میزنن، پادشاه دستور میداد، وزیر چی میگه؟ پای کرسی میشستن، پادشاه وزیر بازی میکردن. بازی یعنی اون چه؟ با وهمه، با خیاله. بازی که تموم میشه هیچی وجود ندارد، نه شاهیست نه وزیریست. اینا اعمالی که بودن پشت میزشون میشینن تمام شد، میرن تو کلاس با هم میشینن بچه ها. برنده و بازنده و آ باخت، باختن مگه به همین سادگی است؟ باخت چی؟ باخت برد چی برده است؟ اینا وقتی بازی که میشه که برده و او که باخته چه فرقی با هم دارن؟ هیچ حیثیتی اینا فرقی نمی کنه، فقط در عالم اعتبار ذهنشونه که یکی برنده شده یکی بازنده از این میدان بدن آمد. بازی چیزیه که این فقط جایگاه ذهنی و وهمی داره، در عالم خارج و واقعیت پایداری و صد عناوینی که در بازی به دست میاد عناوین ناپایدار، عناوین پایدار نیست. دنیا و زندگی دنیا و به گزارش قرآن اگر منقطع از یعنی ما اصلا بحث آخرت نداشته باشیم، فقط حیات دنیا باشه، همش بازیه، همش بازیه، همش لحظه و وهمه، همش خیال است، همش خیال است، تمام اعتبارات ذهنی ماست. این آقا رئیس است، این آقا وزیر است، این آقا وکیل است، تمام اینها اوهامات ذهنی ماست اگر در پس اون حیات آخرت نباشد. همین اعتبارات است. اگر در دنیا چیزی و زندگی مفهوم پیدا می کند به لحاظ اون ذل مقدمه است، به لحاظ اون ذل مقدمه است که زندگی دنیا مقدمه آن خواهد بود. این مقدمه اگر ذل مقدمه دنبالش نیاد همش بازیست و لحظه است، هیچی توش نیست. صرفاً تمام لذت‌های دنیا رو در نظر بگیریم، خوردن‌هاش، خوابیدن‌هاش. خیلی عذرخواهی می‌کنم به این شیوه بیان می‌کنم مطلب رو، می‌خوام در ذهن بیشتر باشه. هر یوم 40 سال 50 سال خوردیم و نوشیدیم و لذت جنسی بردیم، سم نمازا چی داری الان؟ از اینا چی در خاطر؟ شما الان 5 تن برنج رو فران نفله کردی چی داری؟ الان چی داری؟ آقا ما زدیم بستیم گرفتیم لذت های جنسی بردی، حالا این چی شده؟ الان کجای کاری؟ این همه وهمه، این همه در خیانت بود، اعتباراتی بود رفت. اینها ثابت نیست، این عوارض زندگی دنیاست. اما زندگی دنیا چی از لعب در میاد؟ چی از بازی در میآید؟ اونجا که به مل حیات و دنیا و فل آخرت الا متاع. تمام این قدم ها و قلم ها، نشستن ها، برخواستن ها، گفتن ها و شنیدن ها رو تحویل میدیم. وقتی تحویل داری به حیات آخرت، اونجا میشه متاع و سرمایه و کالای اون زندگی. تمام همین زن، همین خوردن ها و خوابیدن ها، همین معاشرت های جنسی میشه سرمایه آخرت. وقتی که اینها رو وسیله دانستی برای رسیدن به اون هدف، وقتی زندگی دنیا جایگاه خودش برای پیدا کردنی شد، حیات مقدمی، حیات وسیله‌ای برای رسیدن به اون قایت عالی و اون حیات متعالی، همه چیز میشه همه چیز، از وهم و خیال به در می آید، یه اعتبار نیست، واقعیت هست. اینا داری به حساب می روشی، تحویل می گیری اونجا. اگر حیات دنیا را منقطع حساب کردی عزیزان، هیچ چی نیست، بازیست و بازی چه. اما اگر عرض کردم مقدمه اون دانستی، این منطق قرآن است. اگر این حیات را زندگی دانستی که پلیست برای رسیدن به اون بقا و جاودانگی و اون حیات متکامل عالی، اینجا دیگه لعب نیست، اینجا لذت است، اینجا متاع است، سرمایه است برای اونجا. فرمود نیست مگر لعب و لهو. و لهو اون حالت بازماندن و باقی ماندن. اینجا به لحاظ اینکه این جمله مطرح شد و لعب دنیا مطرح شد، بعد میگه ولدار الاخره خیر للذین یتقون، و سراغ زندگی آخرت خیر است برای اون کسانی که فهمیدن خلاصه و پاسدار و خیش بودند و تقوا رو برگزیدند. خطبه ایستر نحو و گاه همون جمله اولش رو بنده بیشترش حفظ نبودم، همون جمله اولش رو گفتم خدمت عزیزان. اتبال این خطبه رو من نخوندم در این سالیان سال، فرصتی دست ندادم خطبه رو بخونم خدمت عزیزان. دوست می‌دارم امشب حال دیگری باشه که این خطبه رو بخونم خدمت عزیزان، باز زیر انعلاف وجود مقدس امیر المؤمنین مولا الموحدین، خطبه 226 نحو البلاغه است. من سریعا ترجمهش می‌کنم، به ویژه ترجمه نخواهیم رسید خدمت عزیزان. این ها از خطبه هایی است که امیر المؤمنین راز بخشا یا علی مرتضا، ای پسر سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، چه می واگو زان چه دیده ای. این از اون کلمات امیر المؤمنین است که مانند پت که بر چندان می کوبد انسان. خدا می دارد، یعنی بحث شخص نیست، تحمل این خطبه رو بنده حقیر در خودم واقعا نمیدیدم، شاید نتونستم بخوانم. اما حالا رو علتی به هر حال خطبه رو خدمت آقایان عزیزان میخوام. دارون بالبلاء محفوفه، دارون خانه است الحیات الدنیا، بالبلاء محفوفه، محفوف وقتی این جواهری و گوهری این طلا رو میگذارد داخل پنبه، فشارش میدهد، میبندد دورش، میذارد تو گافسان، این میشه محفوف، یعنی اطرافش همه دارون بالبلاء محفوفه.
کجای زندگی است که بلا نباشه؟ کجاست؟ جوانیش بلا نداره، پیریش بلا نداره، نوجوانیش بلا نداره، سرمایه‌دارش بلا نداره، فقیرش بلا نداره، کی بلا نداره؟ دارون به فهم شکلش عوض میشه. و لا یقسم بینهم بالسبیه، مساوی هم تقسیم میشه بلا. فقط شکلش عوض میشه. یکی از پدر میکشه، یکی از پسر میکشه. یکی از زن میکشه، یکی از شوهر میکشه. یکی از خانه داشتن میکشه، یکی از خانه نداشتن میکشه. هر کدومشون یه دارون به بلا محفوظه و به قدره معروفه. دنیا خیلی قدار است. اگر مراقب شده قدار است. لا تدوم احوالها، حالات دنیا برای هیچ کس پایدار نمیماند. اصلا خود حال از ماده حول میآید. یعنی دارد میچرخد برد. هیچیش نمیماند. هیچ. کجاش میماند؟ آخو این بگیر و ببند و قدرت و علم و منطق و بیان و اینا همش میدانیم، خودمون میدانیم. قرلیدن و گفتن و اینا همش موقته. اینا همش. نه این حال برای شما عزیزان میماند در این شنیدنها و نه به حق امیر المومنین این حال در گفتن برای حقیر میماند. هممون میدانیم که انقریب است، که از ما اثری باقی نیست. اینا برای ما ثابت نیست، اینا متغیر است. لا تدوم احوالها و لا یسلم و نزالها. این آقایان و حضراتی هم که آمدن نازل شدن در دنیا، کاروانشون بار انداخته، سالب از این دنیا به در نمیروند. احوال مختلفه، اما حالات انسان ها در دنیا عجب متفاوت است. احوال مختلفه و تارات متصرفه، تورها و گردش هایی دارن که اینها هی میچرخن، هی سرد میشن، شکل عوض میکنن، رنگ عوض میکنن. صبح برمیخیزی از خواب می‌بینی آقا یک دنیا غم در دل داری، شب به بستر می‌روی یک دنیا شادی داری، فرداش عکسه. اصلا همش متحول، یوم قلم حال الهال، همش انتقام. العیش فیها مذموم، عیش و لذت بردن اونچنان نیست که لذت واقعی باشه در دنیا. به یه جاش که برسد می‌بینی کنار هر نوش هم نیشی خوابیده است. والامان منها معدوم، اون امان واقعی در دنیا نیست، اون امنیت واقعی اینجا حاصل نمیشه. و انما اهلها فیها اغراض مستهدفه، اهل دنیا در دنیا مثل سیبلند، به تعبیر آقایان نظامی اگر اشتباه نکنم اینا مثل سیبلند، به سیب چیکار میکنن؟ همه تیر میزنن. انسانها در دنیا سیبلند، از آسمان میبارد به سرشون میاد، از زمین میبارد به سرشون میاد. عجب جملاتی رو میگه همینطور خدا میگه. اغراض مستهدفه ترمیهم به سهامه ها، دنیا با تیرها دارد میزند تک تک انسان. یکی میخورد به تیر سرطان، یکی میخورد به تیر فقر، یکی میخورد به تیر نامروتی. آه هر کدام از هر طرف این دارد میاد. چنان از خلاص فنا میگریزم، همینطور میگریزی و دارد تیرها به دنبالت میاد. و تفنیهم به همامه ها، و مرگ میخوابانه پشت انسان ها را بر زمین در دنیا. و علم و عباد الله، بدانید بندگان خدا، شیعان ما، انکم و ما انتم فیه من هذه الدنیا الا سبیل من قد مضا قبلكم، شما و همتون هیچ فرقی ندارید با اونهایی که قبل از شما بودن. یک سنت، شما همتون یه فرمول دارید. انسان 5000 سال قبل با انسان امروز نیازهاش فرقی نمی کند، شکل ارضاء نیازش فرق می کند، و الا نیاز یکیست. شما همونهایید، یه نسخه پیچیده از خدا. من کان اطول منکم اعمارا، خیلی ها بودن در شما قبل شما که خیلی عمرهای کامنتری هم داشتن، بیشتر از شما هزار سال هم کردن توی این زمین مردم. و اعمر دیارا، خیلی هم آباد کردن خیلی جاها را. و ابعد آثارا، خیلی از شما جلوتر بودن در آثار. اصبحت اصواتهم حامده، اما گوش کنید، صداهای اینها مانند آتش که خاموش می‌شود، خاموش صداها خاموش. عجب تعبیر زیباییست. و ریاح هم راکده، بو کنید هیچ بو و اثری از اینها نیست، تمام شد. و اجساد هم بالیه، بدنها پوسید. و دیار هم خالیه، تو منازلشون هم هیچ که نیست، بلادشون خالیست، دیار هم خالیه. خاطر دارم یه روزی در بیابان در مسیری با والد مکرم می رفتیم، قریباً بود مثلا چند ماه قبل، رسیدیم به جایی که ده خرابه بود که خانه‌های کاهلی قدیمی، اینها سقف‌ها خاویتون علی عروشها بر زمین ریخته بود و ساکنی در اون منطقه نبود و دیدم این بزرگمرد یه مرتبه شروع کرد این بخش همه میخواد این انگیزه شد برو من که بعد این خواست برو برم در نهجان آقا بیشتر به الله حفظم نبود ایشان محفوظشون بود شروع کردم این قسمت ها را با یه اون چندم صدایی که داشتن شروع کردم دو به دو در ماشین بودیم با هم شروع کردن بخواندن یه مقداری که خواند بزرگوار دیگه نتوانست خودش کنترل کنه دیدم که تمام صورت پهنه صورت تمام میبارید نمیخواد اینجا ها رو دیارهم خالیه اشاره میکرد دیارهم خالیه و آثارهم عافیه عافیه به معنای مندرس شدن عفا اندرسه این هست داریم میبینیم چکار کنیم فستبدلو بالقصور المشیده عوض کردن جاهاشون از اون منازل و از این خانه ها و از این فرش ها و پشتی ها و از این اوضاع احوالی که دیده میشود و نمارق الممهده نمارق همین پشتی ها همین تشکیلاتی که تعبیر بود میگیرن حضرات از صخور و الاحجار اینا رو تبدیل کردن به اون سنگ ها و صخره هایی که درون این گور های اینها قرار دارد المسلم و القبور اللاتعه قبرهایی که چسبیده به تنهای اینا الملحده حق کردن بروش التي قد بني على الخراب فناها قبرهایی که اینها قبر درست کردن که از بین بره خراب بشه خود به صاحب قبر و شیده به تراب فناها قبرهایی که استحکامش خاکه هیچ استحکامی ندارن فمحلها مغترب و ساکنها مغترب این قبرها خودش نزدیکه این هم از اسرار نهجو براغ است فمحله ها مغترب بود محل این قبرها نزدیک شماست اما ساکنه ها اونایی که تو قبرن چی مغترب با اولی با قاف است اونی با غین است خیلی از شما دورن اصلا اینجا نیست کعبه سنگ نشانیش که راه گم نشود این قبر رو گذاشتن که شما گم نکنید قبر من و شماست این که میبینیم نه قبر اون کسی ما تو قبر گذاشتیم او که جای دیگه ایست او که رفت بین اهل محلت موهشی اینها توی محله وحشت زندگی میکنند اینا رو که تو قبر گذاشتن و اهل فراغ متشاغلین هم مشغولند هم فارغند لا اله الا الله لا یستعنسون بالاوتان هیچ انسی به این قبر ندارن لا یستعنسون بالاوتان و لا یتواصلون تواصل الجیران هیچ سری از همسایه هاشون توی قبرستان به هم نمیزنن فلا ما بینهم من قرب الجوار والی که قبراشون روی همه و دنوب بدداد خیلی نزدیک خانه هاشون هیچ در خانه هم نمیکوبند به کیفه یکون بینهم تظاهرون و قد تهنت چرا این ها سریع به هم نمیزنید در قبرستان کیفه یکون و بین هم تظاهر چطور بین این ها دیدار و زیارت باشد تهنت هم به کلکلت البنا کلکله صدر البعیر صدر اون سینه شطور رو بلا اون سینه سفر کردن بلا فنا و حال این که آمده است فانی کرده است وجود این ها را این قبرها و این حیاتی که دارند و اکلت هم الجناد رو و سرا این سنگ ها و خاک ها اینا رو پوسنده است و که ان قد سرتم الى ما سارو علیه عباد الله بندگان خود من دارم میبینم که شما همینجا میخوابید من دارم میبینم که شما لای همین جنادل خواهید بود و کلکلت البلا خواهید بود من دارم میبینم الى ما سارو ورتهنت کم زال کلمه من دارم میبینم که این قبرها میشه رهن شما الان رهن به اینا دادن بعد به شما رهن میدن مدتی و زم کم زال کلمه مستوده این مستوده شما را مسیح خودش میکشد کیفه بکن لو تناحت بکن الامور شما چه حالی دارید وقتی کارتون به اینجا بکشن هیچ فکر کردید با خودتون که شما وقتی جای پدرتون خوابیدید تو این قبر شما چه حالی دارید و بقصرت القبور و وقتی که این قبرها زیر رو می شود شما چه می کنید و چه حالی دارید هنا بعد امام خطبه را ختم کردن به آیه شریفه قرآن هنا اولک تبلو کل نفس ما اسلفت هنا اولک تبلو اینجاست خبر می شود هر نفسی به اون که برای خیش پیش فرستاده است یعنی می رد تو قبرش به اون که برای خودش تو این قبر آماده کرده است و ردو الالله و بازگردانده می شوند تمام انسان ها به سوی خداوند مولاهم الحق صاحب اختیار حقشون و زن انهم ما کانوا یفترون با اون چه تو بافته های ذهنشون بود هیچ خبری نیست هرچه هست واقعیت هاست خیالات و اوهامات هیچ جایگاهی نداره درود خدا بر روان مطهر وجود مقدس امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین چی دارد میگد امیر المؤمنین خدایا به عظمت قرآن و به برکت سخنان امیر المؤمنین مولا الموحدین دلهای ما را با حقایق آینده زندگی آشنا بگردان
ما رو به شخصیت واقعی خودمون بازگردان، دلهای ما رو با حضرت خودت بیش از بیش معنوس آشنا بگردان. فکرت میکنه انشاءالله ادامه مطالب رو فردا شب که ظاهرن شب ختم این محفل محترم خواهد بود محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. سلامات من ذکر فلسطینی باشد و من دیدم که مجلس منور بود به نام نامی اون شخصیت بزرگوار و جا دارد که در بخانه پور علی برنیم و ما هم عرض ارادتی داشته باشیم. صادق فرمود مکانه عمنا عباس ابن علی ناقد البصیره، عمومون عباس خیلی خوشبینش بود، صلیب الایمان، ایمان تو تمام وجودش رفته بود، صلیب الایمان و جاهده به نفسه، به تمام وجودش مجاهده کرد در راه برادر بزرگوارش ابی عبدالله، ناسا به نفسه تمام وجودش رو مواسات کرد و ابتلی بلاء حسنا و خیلی امتحان سخت داد و ابتلی بلاء حسنا چنین و مزا شهیدا، این فرموش از ساده است و با اون عظمت بار سفرش بست برد. من فقط یه جمله عرض میکنم، وقتی که کار به اونجا کشید که دیگه شخصیت بزرگوار ابوالفضائل و المکارم اومد خدمت برادر، خیلی سخت این صحنه برای ابی عبدالله، وقتی اومد که فرمود یه جمله کوتاه، جوابم یه جمله کوتاه، فرمود برادر لقد سئمت من الحیات، همین جمله حسین جان از زندگی سیر دیگه مطلب تمام، شما خودتون میدونید من چه میخواهم از شما، اینو بگذارید برم لقد سئمت من الحیات. پاسخ هم یک جمله، یک جمله، عباس برادر انت صاحب و لوائی، برادر تو در این بیابان علمدار من هستی، انت صاحب، یعنی اگر شما بری دیگه حسین علمدار ندارن، اگر شما رفتی علم اهل بیت بر زمین میرسن، انت صاحب و لوائی. وقتی این جمله رو مولا فرمودن اونگاه بود که فرمودن برادر پس اجازه بدید تا من برای این اطفال و برای این کودکان عطشان مقداری آب از شیعه بیاورم، آب آوردن همانا به صدای یا اخاه ادرک اخاه حسین برادرت را دریاد صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.